خب از این شنونده متشکریم از اینکه رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در مورد تبعات کالاهای ممنوع وارد شده از طریق مناطق آزاد به بازارهای داخلی می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از محوری ترین در واقع مؤلفه ها در انتقاد از عملکرد مناطق آزاد مطرح شده و خب خیلی از کارشناسان معتقد هستند که متاسفانه مناطق آزاد به رغم اون ماموریت‌هایی که در قانون براش در نظر گرفته شده محملی برای واردات شده و مخصوصا واردات کالایی که به حال تولید داخل داره. الان گزارشی رو من میخونم از یکی از خبرگزاری ها که گفتن که مجوز وارداتی دادن 140 میلیون دلاری برای کالای گروه 4 که به حال بدون پرداخت حقوق عوارض هم وارد منطقه آزاد میشن و از اونجا هم به حال به بازارهایی در داخل کشور منتقل میشن که این میتونه به حال تولید ملی رو تحت شعاع قرار بده. این بحث رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب دکتر مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک و مهندس فروزان زیادلو مشاور سازمان منطقه آزاد اروند هم در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب افتخاری سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و مهمان گرامیتون، در خدمت هستم.
متشکرم. جناب مهندس یالو خدمت شما هم سلام و شب بخیر.
قربان جناب عسکری، منم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و مهمان گرامیتون سلام عرض میکنم.
متشکرم. گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. جناب زیادلو که بله. الان به هر حال بحثی که در مناطق آزاد مطرح میشه این که همونطور خدمتتون عرض کردم به جای اینکه ما بتونیم اونجا به حال سرمایه گذاری بکنیم و تولیدات صادرات محور رو داشته باشیم و به حال به محملی برای انتقال فناوری و تکنولوژی تبدیل بشه، بیشتر مناطق آزاد به سمت واردات حرکت کردن. الان یه گزارش که عرض کردم خدمتون موضوع ورود کالاهای گروه 4 هستش که جزء کالای ممنوعه هم هست و بدون پرداخت عوارض وارد مناطق آزاد میشن و به بازارهای مصرفی در سراسر کشورمون هم به حال ارسال میشه. توضیحات شما رو بشنویم در این خصوص.
بله چشم، من سعی میکنم در حد ظرفیت جلسه یه مطالب خدمتتون عرض کنم.
آره، کوتاه بفرمایید که بتونید دو سه تا سوال هم با شما هم با افتخاری مطرح کنید.
بله قربون، پشت خط خواهم تا سوالاتتون جواب بدم. بله
بله بفرمایید، توضیحاتتون بشنوم.
بله بله، توضیحاتم به طور کلی عرض کنم. البته بس چند تا جنبه داره.
بله.
یک جنبهش اینه که خب به طور کلی بعضی در بعضی از شرایط واردات برای تنظیم بازار به کار میره، از سیاست های تنظیم بازاره.
بله.
برای کنترل تورم یا ایجاد فراوانی در عرضه. خب این در شرایطی است که مملکت یا واحدهای صنعتی کشور در بحران تولید و اشتغال قرار نداشته باشند. ما الان در وضعیت هستیم که واحدهای صنعتی به دلایل مختلف که وارد بحثش نخواهم شد چون بحث رو طولانی میکنه، مربوط به سیاستهای قبلی اقتصادی هست، شرایط خوبی ندارن. گفته میشه که تعدادی بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شدن توی شرکای صنعتی و در نقاط دیگه و حتی و یا با ظرفیت پایین دارن کار میکنن، 30-40% کار میکنن. در این شرایط خب طبیعی است که واردات خارجی، واردات گروه 4 برای رشته‌های مرتبط صنعتی آثار زیانباری داره در داخل کشور.
بله.
وضعیتشون رو خرابتر میکنه با توجه به قیمت‌های رقابتیشون و بحث کیفیت که انشالله چنین باشد. خب این یه جنبه از بحثه. جنبه دوم بحث اینه که برای خود مناطق آزاد این جنبه یا این مقررات ایجاد شده باعث میشه که درآمدهاشون از محل تعرفه عوارض گمرکی افزایش پیدا کنه.
بله.
خب بیشتر میتونن به توسعه ناحیه‌ایشون بپردازن، که البته این دوتا رو باید در یک کفته قرار نداره. یعنی اثرشون روی طول صنعت داخلی و توسعه ناحیه‌ای در یک کفه قرار نداره به اصطلاح، ولی خب به اصطلاح به این بودم اشاره کردم، در توازن قرار نداره به اصطلاح.
بله.
یه بود دیگه هم اینه که خب باید 140 میلیون دلار بگیم که مبلغ خیلی زیادی هم نیست. 140 میلیون دلار آثار خیلی گسترده‌ای نداره در قبال تولید صنعتی ما که گفته میشه 33% از ارشد که تولید ناخالص داخلی کشور رو تشکیل میده.
بله.
که اینو این نکاتی بود که در این مرحله به نظر بنده رسید که خدمتتون عرض کردم.
متشکرم. جناب دکتر افتخاری، توضیحات شما رو بشنویم به عنوان عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک، که به هر حال از نگاه شما این نوع مجوزها چقدر میتونه آثار زیانباری بر تولید ملی داشته باشه؟
بله، ببینید، همونجوری که مستحضر هستید، فلسفه مناطق آزاد به این شکل بود که مناطق آزاد پایگاه و درگاه صادراتی باشه، یعنی مواد اولیه ورود پیدا کنه به مناطق آزاد، ما اونجا بتونیم با انتقال تکنولوژی بتونیم یه شرایطی رو فراهم کنیم که مسیر صادراتی شکل بگیره، نه اینکه درگاه وارداتی باشه و بنادر وارداتی ما باشه.
بله.
با شرایط فعلی صحبتایی که مطرح میشه تحت این عنوان که برای مدیریت تقاضا اجازه واردات بدیم و بس این 140 میلیون دلاری که شما فرمودید بدون انتقال ارز در واقع انجام بشه، این با توجه به شرایط امروز که انبار واحدهای تولیدی پوشاک پر هست و عرضه و تقاضا تو این شرایط فعلی دچار مشکل هست و این همه کالای داخلی رو ما داریم، چه لطماتی رو به صنعت پوشاک میرسونه. دوست عزیزمون فرمودن که در واقع واحدهای صنفی دچار یه سری از مشکلات هستن. ما بیش از 90% تولید پوشاک در واحدهای صنفی شکل میگیره، نه واحدهای صنعتی، در صورتی که همون واحدهای صنعتی که دلایل تعطیلیشون امروز به خاطر اینه که کالاهایی که تولید کردن تو انبارشون هست و نتونستن این کالاها رو بفروشن. تو شرایط فعلی وقتی که مجلس محترمم تصویب کرده تا پایان برنامه توسعه ششم کالاهایی که مشابه داخلی در واقع تو کشور داریم وارداتش ممنوعه و پوشاک هم ممنوع کردیم، ما اگر اجازه بدیم این روند در واقع صورت بگیره، همونجوری که دوستمون فرمودن بس 140 میلیون دلار عددی نیست، در صنعت پوشاک وقتی ما واردات رسمیمون 61 میلیون دلار هستش تو کشور، این عدد میتونه لطمه خیلی سنگینی رو به صنعت پوشاک کشور وارد کنه و در بله. شرایط فعلی که ما اصلا نیازی رو نداریم، در حال حاضر پوشاک به وفور هست، مطلقا تورمی که تو بسیاری از صنایع داشتیم تو پوشاک نبوده، حدود 30% تورم رو داشتیم امسال در صنعت پوشاک و اساسا این یه اتفاقی رو رخ میده. اون برنامه‌ای که ما قرار بود پوشاک رو وارد دیگه نکنیم و تولید کنندگان داخلمون بتونن بازار رو از دست خارجی ها بگیرن و اشتغال رو افزایش بدیم تو صنعت پوشاک، این سبب میشه این عدد در واقع لطمات بسیار شدیدی رو به صنعت پوشاک برسونه و با همین بحثی که مطرح میشه، با همین واردات، هنوز که هنوزه ببینید بسیاری از دوستان به واسطه حالا همونجوری که مستثار از سال 95 به دستور محترم وزیر صنعت وقت دستورالعملی برای ساماندهی برندهای خارجی در واقع اعمال شد، هنوز که هنوز دوستان عنوان میکنن ما وارداتی رو قبل از سال 95 داشتیم و کماکان اون کالا تو فروشگاه رو داریم میفروشیم و یکی از بحثه که وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نمیتونه با اینو برخورد کنه، این استناد به همون واردات میکنه. الان با همین یک بندی که داریم ما اضافه میکنیم، با همین یک دستورالعملی که داریم اضافه میکنیم، تا سالیان سال این دوستان خارجی ما کالا رو میارن میفروشن و میگن ما این کالا رو با همین در واقع مسببه وارد کردیم و در واقع مکانیزم موجود تو بازار رو به هم می‌ریزه و این اصلا تصمیم درستی نیست. مطلقا مشکلی رو در صنعت پوشاک نداریم، انبارها پر، محصولات کامل هست و هیچ گونه بحرانی رو تو بحث عرضه و تقاضا ندیم.
بله، به نکات خوبی های دکتر اشاره فرمود. یکی از انتقاداتی هم که معمولا میشه، حالا همین در واقع به رغم این که به حال ما در برنامه ششم هم داریم که جناب عالی هم تصریح فرمودید که به حال تاکید شده که کالاهایی که تولید داخل دارن نباید وارد کشور بشن، ما یه مجوزهایی رو صادر میکنیم، مثلا این مجوز واردات 140 میلیون دلاری کالای گروه 4 که به رغم این که جز کالای ممنوع هستن، بعد میایم مثلا یه مجوز رو این تیپی میدیم، از درونش حتما یه رانتی قرار هست اتفاق بیفته. یعنی موقعی که ما یک قانون کلان داریم بعد میایم اینو خودمون نقض میکنیم، حتما اینجا یه جای ابهامی داره و متاسفانه از این دست اتفاقات در کشور ما هم زیاد میفته. دستگاه نظارتی هم خیلی پیگیری موضوعات نیستن.
جانم از که تکمیل کنم در ادامه عرایزم، ببینید چه پوشاکی وارد کشور میشه.
بله.
وقتی ما نظارتی رو روی این مسئله نداریم، هرچی پوشاک غیر استاندارد هست به صورت فله‌ای و کیلویی، هیچ نظارتی رو نداریم، بدون اینکه به کیفیتش نگاه کنیم، بدون اینکه به روز باشه، اینها رو میرن کیلویی پوشاک چندین سال گذشته رو میخرن و میارن و اینا کم اظهاری میکنن، بد اظهاری میکنن و اینجا شما نگاه میکنید میبینید با این 140 میلیون دلار چند میلیارد دلار پوشاک وارد کشور میشه، پوشاکی که نه استاندارد داره نه کیفیت داره.
بله.
و این مسیری که داریم تو قانونگذار الان پیش بینی کرده که به خاطر اینکه اشتغال کشور افزایش پیدا کنه، توان تولید داخل افزایش پیدا کنه، تو شرایطی که تو جنگ اقتصادی هستیم، تو انواع بحران ها و تحریم ها هستیم، جز لطمه زدن به این صنعت هدفی دیگه رو پیش
نمیبره. بله متشکرم. جناب زیالو در بخش دوم توضیحات شما رو بشنیم با توجه به اینکه خب جناب افتخاری هم خودشون به عنوان کسی که در بخش صنفی فعالیت میکنن در حوزه پوشاک به حال گله های زیادی رو مطرح کردن و الان هم به حال منطقه آزاد در کشور ما به رغم اینکه انتقادهای زیادی هم شده ولی ظاهرا در برنامه‌های توسعه‌ای قرار هستش که تعداد مناطق ویژه و آزاد در کشورمون افزایش پیدا کنه و اگه قرار باشه واقعا ما از اون مأموریت‌های اصلی و اون هدف‌گذاری‌های ارزشمندی که در قانون برای فعالیت‌های مناطق آزاد متصور شدیم در قانون از اونها فاصله بگیریم و بیشتر جلوه‌های وارداتی رو داشته باشیم، خیلی نمیتونه ما رو به سرمنزل مقصود رهنمون بکنه.
بله بنده با نظرات آقای دکتر افتخاری موافقم، مخالفتی ندارم. وقتی از منظر واحدهای صنفی و واحدهای صنعتی مرتبط با این 140 میلیون دلار نگاه میکنیم، خب بنده هم عرض کردم که آثار زیانباری داره، اونم که در شرایطی که واحدهای صنفی به قول ایشون با از 61 میلیارد دلار
واردات
میلیون دلار 61 میلیون دلار
61 میلیون دلار دیگه. بله
بله.
و بعدم واحدهای صنعتی هم که عرض کردم در شرایط تولید مناسبی قرار ندارن به لحاظ بازدهی و راندمان. من با این جنبه از بس موافقم، منتها عرض من این بود که همیشه مسائل رو ما باید در یه مدل منفعت هزینه نگاه بکنیم، یعنی ببینیم که چه منافعی داره و چه هزینه‌ای داره و نهایتا در پایانش بالانس بکنیم ببینیم که کدوم سمت بر کدوم سمت میچربه. سیاست اقتصادی رو در یه چنین چارچوبی باید اتخاذ کنیم، بررسی و اتخاذ کنیم. عرض بنده اینه. من خواستم عرض کنم که این امر هم دارای منافعی است و هم دارای زیانها و مضراتی است که مضراتش که برشمردیم.
بله.
مضراتی که به تولید داخلی میزنه، به واحدهای صنفی میزنه، در محور مرتبط میزنه، این یک جنبه کار هست. و بعد اصلا واردات تو شرایط کنونی متناقض سیاست به اصطلاح متخذه.
بله.
از سوی اقتصاد مقاومتی در راستای ارشد که نکاتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده بودن که سال به اصطلاح حمایت از تولید ملی هست خواهد بود به اصطلاح، اینا نکات این ور قضیه است، این نکات زیانبارش. اما عرض کردم که خب از سمت منافع هم نگاه کنیم، مناطق آزاد که الان با مشکلات همین شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز با اشد که کمبود درآمدهاشون مواجه هستن، استدلال داریم که عمده درآمدهای مناطق آزاد از سمت عوارض از کالای وارداتی تامین میشه که اینا به مصارف توسعه و عمران ناحیه‌ای میرسونن.
بله.
با مشکلات و مزایق روبرو هستن. و این از این جنبه یه مقداری درآمدهای کاهش یافته مناطق آزاد رو جبران میکنه و بودجهشون رو برای اجرای طرح‌های توسعه‌ایشون فراهم‌تر میکنه. زمینی که نباید که فراموش کنیم که خب یه مقدارم زمینی که ایجاد رانت میکنه، من با جناب علی موافقم که در اون سمت قرار داره، یعنی سمت زیانها و آسیبها قرار میگیره، یه تأثیرات مثبت هم بر جلوگیری از قاچاق داره، اینو نمیتونیم منکر بشیم. ضمناً سیاست‌های کلی دولت در این برهه از زمان بیشتر متوجه تنظیم بازار بوده، یعنی بخش مصرف کننده و بخش تقاضا رو به نظر بنده هدف گرفته، به لحاظ اینکه قیمت‌ها در سطح بازار برای مصرف کننده بیاد پایین، قطعا یه چنین تصمیم گرفته شده. اما این چقدر کارشناسی است در اون مدل منفعت هزینه‌ای که من عرض کردم و به کمیت در آمده این اثرات منفعت هزینه، من نمیدونم، مشکوک هستم که در این چارچوب، این در چارچوب این مدل، این به اصطلاح سیاست و تصمیم اتخاذ شده باشه.
بله آقای دکتر افتخاری،
من یه توضیح رو راجع به فرمایشات جناب مهندس عرض کنم. این که ببینید، ما برای درآمد مناطق آزاد کل اقتصاد کشور رو زیر سوال ببریم و دوچار مشکل کنیم، این خودش یه مسئله که نقض داره با فرمایشات اولیه ایشون. ما اگه بخوایم نگاه کلان داشته باشیم، برای درآمد یه بخش کوچیک از اقتصادمون نباید کل اقتصاد زیر سوال ببریم. ایشون فرمودن که مناطق آزاد در واقع رسالتش جلوگیری از قاچاق هست. ما در واقع الان دوستان تو خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا از یک از گله هایی که دارن بحث مناطق آزادی که عنوان میکنن مناطق آزاد به عنوان درگاه قاچاق در واقع شکل گرفته. این مسئله است که مطلقا مناطق آزاد نتونسته تو این سالیان، من مواردی هم دارم که بتونم به صورت مستاقی مطلب رو خدمتتون باز کنم، موردی بوده توی مناطق آزاد ما 70 میلیون دلار واردات داشتیم، 1 میلیون دلار خروج داشتیم.
بله.
و مشخص هستش که این 69 تا داره، چون مناطق آزاد بازار محلی خاصی که نداره، این داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه و این مطلقا نمیتونه مناطق آزاد جلوگیری کنه از قاچاق. و داره الان تو دوستانی که تو ستاد هستن، اگر بیاریدشون رو خط و باهاشون صحبت کنید، همه گله‌مند هستن از روند مناطق آزاد و آسیب هایی که داره به بحث صنایع در واقع منتقل میکنه و قاچاق رو مطلقا نتونسته کاهش بده. بحث تنظیم بازار هم این در واقع تر با کلیه تشکل ها وقتی صحبت شد، مطرح شد، همه مخالفت کردن، گفتم ما مشکلی رو تو تنظیم بازار نداریم مطلقا و در این بخش هنوز که هنوزه با تمام فشارهایی که پیش اومده، هنوز که هنوزه عرضه به تقاضا بسیار در واقع کفه ترازوش بسیار قوی تر هستش. و عرض کردم تو اول عرایزم که تمامی انبارها متاسفانه الان پر هست. یک مطلبی که وجود داره، کاهش قدرت خریدی که تو مردم ایجاد شده، یکی از دلایلی بوده که همچنان ما عرضه رو میبینیم بسیار کفه ترازوش قوی تر هستش به تقاضا و ما تو این بحث خلایی رو نداریم. اگر صحبت کارشناسی میخوایم بکنیم، کلیه تشکل ها مخالفت کردن با این طرح، ولی وقتی عزمی وجود نداره برای این مسئله، دوستمون فرمودن آقای مهندس یادلوی عزیز که در سال حمایت از کالای ایرانی متاسفانه کمر تولید داخلی شکسته شد، انواع مزاحمت ها ایجاد شد، انواع بحران ها ایجاد شد، ما اگه میخواستیم 140 میلیون دلار رو لحاظ کنیم، کاش برای مواد اولیه‌مون لحاظ میکردیم.
بله.
برای انتقال از کاش کاری میکردیم که چرخ تولیدمون به چرخه، نه اینکه چوب روی چرخ تولید کنیم. و متاسفانه امسال ما شاهد این بودیم که واحدهای تولیدی، چه صنفی چه صنعتی، بزرگترین مشکل در 40 سال اخیر داشتن، در صورتی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بنابر این بود که امسال بیشترین حمایت در عرصه تولید در واقع صورت بگیره.
بله متشکرم آقای دکتر افتخاری سیمانه، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. جناب ازیالو، از شما هم ممنونیم که پاسخگوی پرسش های ما بود.
خیلی متشکرم، همیشه در خدمتتون خواهم.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص تبعات ورود کالاهای ممنوعه وارد شده از طریق مناطق آزاد به بازارهای داخلی گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک، و جناب مهندس زیادلو، مشاور منطقه آزاد اروند. معاون وزیر بهداشت در مراسم اختتامیه دومین جشنواره حوادث و سوانح ترافیکی گفت هر نیم ساعت یک کشته در حوادث ترافیکی و چندین برابر دچار جراحت و محرومیت می شوند. ایرج حریچی افزود تصادفات دومین علت سالهای از دست رفته عمر و سومین عامل مرگ و میر ایرانی ها پس از بیماری های قلبی عروقی و سرطان هاست. حریچی با تاکید بر فرهنگ سازی بیشتر برای کاهش حوادث رانندگی گفت با کمک فرهنگسازی نهادهای فرهنگی و افزایش تعداد آمبولانس‌های هوایی در 12 سال گذشته با وجود 2.5 برابر شدن وسایل نقلیه و افزایش سفرها کاهش معنیداری در مرگ و میر داشتیم. وی تأکید کرد تا زمانی که حمل و نقل عمده کشور به صورت جاده‌ای و راننده سواری است موفقیت عظیم حاصل نمی شود. حمل و نقل ایمن یعنی حمل و نقل ریلی را افزایش دهد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی خود در نشست فصلی شورای حکام که در مقر آژانس در شهر وین اتریش برگزار شد گفت ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای خود بر اساس برجام است. وی افزود گزارش من در مورد راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته ایران تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل فعالیت‌های مرتبط آژانس در ایران را در چند ماه گذشته پوشش می‌دهد. آمانو تأکید کرد ایران در حال اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود تحت برجام است و لازم است این همکاری ادامه پیدا کند. ساعت 19:52 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی با شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو همراه هستیم. شما از آن شنونده میتونید از طریق سامانه 162 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با ما مطرح بفرمایید و اپلیکیشن رادیو رو هم از طریق سایت ایران صدا روی گوشی تلفن‌های همراه خودتون نصب بفرمایید و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی رسانه‌ای ملی از جمله رادیو گفتگو رو هم از این طریق شنونده باشید. 301035 هم سامانه پیامکی ماست و شماره پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 2786-1035. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی که خیلی هم فرصت نداریم، فکر کنم حدود 5 دقیقه باشه، در مورد مبادی مبارزه با قاچاق کالا و علت عدم انسداد اونها به رغم در واقع تاکیدات که دولت داشته می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب طاهرخانی عضو محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه، خسته نباشید.
متشکرم آقای دکتر. خب یه بخشی از قاچاق کالا به کشور از طریق مبادی رسمی صورت می‌گیره و به هر حال این هم به عنوان یکی از آسیب‌هایی هستش که در این راهگذر قابل ملاحظه است. از نگاه شما به رغم تاکیدات که دولت و به حال دستگاه‌های نظارتی داشتن از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چرا در واقع مبادی اصلی مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی صورت نمیگیره؟ یعنی ما شاهد هستیم که مثلا دفعه در یه خبری میاد که 100 کانتینر مثلا از یک مبدأ ورودی به کشور وارد کشور شده و با طی کردن صدها کیلومتر مثلا این 10 تا 100 تا کانتینر مثلا وارد شهر تهران یا کلان شهرهای دیگر شد.
بله ببینید، من واقعیت رو باید عرض کنم که در هر حال مستحضرید ما اولا مرزهای مشترک فراوان با کشورهای همسایه داریم. ما 15 تا کشور همسایه داریم و مرزهای مشترک طولانی هم داریم و تقریبا از نظر تعدد کشورهای همسایه در دنیا ردیف سوم هستیم که بیشترین مرزهای مشترک با کشورهای همسایه داریم. ولذا گمرکات در واقع تقریبا قابل توجه هم در این مرزها داریم. اما اون چیزی که مسلم هست در همین موادی ورودی هم افرادی هستن که به لحاظ این که ابزارهای کنترلی ما در واقع هنوز مکانیکی است و در واقع هوشمند نیست، دو دنبال منافع خودشون هست.
بله.
و وقتی که میبینن که کنترل جدی نیست و بخش هم شاید استنباط بنده از اراده واقعی برای عرض کنم که هوشمندسازی موادی ورودی و گمرکات کشور نیست، اون افراد که میخوان سوء استفاده بکنن این کارشون رو انجام میدن. این که ما بخوایم با نصیحت قسم حضرت عباس و این مثال بخوایم اونها رو در واقع کنترل کنیم چه چیزی اصلا امکان نداره. به هر حال منافع قابل توجهی داره و جذاب هست برای کسانی که در حال تعهدی به مسائل مسئولیتی خودشون ندارن و عرض کنم که توجهی به در واقع ارتقاء سطح ملی و کیفیت ملی تولیدات خودمون ندارن، در هر حال این مواد ورودی رو تحت دست دارن، تحت کنترل دارن. ولذا چون یک اراده جدی و کنترل واقعی شفاف و سازگاری نیست، اینا در حال کار خودشون انجام میدن. من به نظرم میاد که دولت باید یک اراده و عزم جدی و ملی را در این زمینه اعمال بکنه. همه قوا هم دست به دست هم بدن، یعنی سه قوا و سایر مسئولین که در این از کنم که عرصه دارن کار میکنن، یک انسجام و همفکری و همافزایی قابل قبول را داشته باشن که بتوانن این مسئله را کنترل بکنن. و با توجه به اینکه عرض کردم جذابیت های فراوانی داره، درآمد فراوانی داره و واقعا هم به ندرت پیش میاد که اینها در واقع به چنگ قانون بیفتن و عرض کنم که از طریق مباحث قانونی به هم مجازات برسن و هم در واقع کالاهایی رو که به طریق قاچاق اجازه دادن وارد عرض کنم که بازار کشور بشه. در هر حال اینها باید یک اراده باشه که ابزاری فراهم بشه ما بتونیم اینها رو کنترل بکنیم.
بله.
و البته مسائل دیگری هم هست. در حال یکی این که ما باید قوانین مستحکمی داشته باشیم، عرض شد که مرزهامون به نحو بسیار قوی با توجه وسعت مرزها با نصب ابزارهای هوشمند
کنترل بشه،
کنترل بشه که انشاءالله در واقع بتوانیم جلوی این افراد رو بگیریم و ایشان. این در واقع داره صدمه میزنه هم به عرض کنم که توانمندی ملی ما و همین که در واقع یک بدبینی را به مجموعه مسئولین عرض کنم که نظام ایجاد میکنه.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر طاهرخانی و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
شبتون بخیر. خوبان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به عدم مبارزه قاطع با مبادی ورود قاچاق کالا به کشور. جناب دکتر بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودند در این بخش گفتگویی. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسیده. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان و فرهیختگان ارجمند و گرامی. همچنان در خدمتون